بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
280.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما الجاریه الحامل او ذات الولد او الشاد كذلك فالاقربو المنع لاعتبار وصف كل واحد منهما فيعز اجتماعهما في واحد ولجهالة الحمل وعدم امكان وصفه. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته نسبت به شات لبون یعنی گوسفند شیرده عرض کردیم بیع سلم درش جایزه و مانعی نداره، ولو ما مقدار لبن برامون مجهول باشه. علتش هم این بود که عرض کردیم لبن در شات لبون یک امر طبیعی است و اصل معامله روی خود ذات گوسفند رفته. الان صحبت سر این است که اگر کنیزی حامل باشد که حملش هنوز به دنیا نیامده، یا کنیزی ذات ولد باشد یعنی حامله بوده و الان فرزندش به دنیا آمده، یا گوسفندی حامله یا ذات ولد باشه یعنی گوسفندی که حمل داره و به دنیا نیامده، یا حمل داشته و حملش الان به دنیا آمده، ایشون می‌فرماید تو این موارد آیا می‌شود بیع سلم انجام داد؟ بیع سلم نسبت به جاریه یا حامل یا ذات ولد، شات حامل یا شات ذات ولد. طبیعتاً وقتی میگیم ذات ولد مراد شات و جاریه با ولد است، یعنی همراه ولد مورد نظره. ایشون دوستان چهار تا، در واقع سه تا نظر بیان کرده، بعدم نظر خودش رو بیان میکنه که مجموعاً میشه چهار نظر، گرچه حالا نظر خودش یکی از همون سه نظر، تفاوت چندانی با یکی از اون سه نظر نمیکنه. علی ای حال ایشون ابتداءً میفرماد اقرب این است که بیع سلم در جاریه یا شات حامل و ذات ولد ممنوعه. اقرب منعه. میگیم چرا؟ ایشون میفرماد نسبت به ذات ولد، خب هم مادر و هم بچه هر دو در معامله جاریه ذات ولد یا شات ذات ولد باید توصیف بشن، و اگر توصیفم بشن اجتماع اوصاف تعیین شده مادر و بچه در یک مورد واحد نادر الوجود و کمیاب خواهد شد. ببینید یه وقت شما یه مادر و یه بچه موجود رو میخوای توصیف بکنیم، خب این نادر الوجود نمیشه، همون اوصافی که دارن ذکر میکنی. اما در بیع سلم که ما نمیخوایم یه مادر و بچه موجود رو توصیفش کنیم، فرق این است که میخوایم یه مادر کلی و یه بچه کلی، حالا چه گوسفند چه جاریه، اون رو توصیفش بکنیم، بعد بیان چیکار کنیم، بریم اونو مثلا از بازار تهیه بکنیم. خب شما یه مادر و یه بچه رو توصیف بکنید، بعد اجتماع اوصاف هر دو رو بتونید تو بازار در یک مادر و بچه جمع بکنید، ایشون میفرماد این منجر به کمیابی خواهد شد، ولذا عرض کنم بی باطل. نسبت به حمل هم ایشون میفرماد حمل جزئی از مبیعه، اینجا دیگه هم طبعی نیست، اونم یک انسانه، اونم یک گوسفنده برای خودش و جزئی از مبی محسوب میشه و حمل امکان وصفش نیست و چون امکان وصفش نیست و مجهول میشود لذا معامله در بیع سلم اینجاها جائز نیست. این دوستان یک نظر که نظر جناب شهید اول است که میفرماید فالاقربو المن. در مقابل بعضی ها گفتن نه جائزه، اشکال نداره بیع جاریه و شات چه حامل باشن چه ذات ولد باشن مانعی نداره. چرا؟ ببینید این عرض کنم قائل قول دوم میگه توصیف رو ما ممکن میدانیم بدون سختی، اینطور هم نیست که نادر الوجود بشه. مگه ما میخوایم اندازه چشم و ابرو و بینی و اینها رو اندازه گیری بکنیم که شما مثلا میگید نادر الوجود میشه؟ ما میخوایم مثلا فرض کنید یه اوصاف کلی رو در مورد ولد و در مورد عرض کنم مادر بگیم، حالا چه گوسفند و بچهش چه عرض کنم جاریه و بچهش، اون اوصاف کلی هم اینطور نیست که واقعا نادر الوجود بشن. همین مقدار که اون اوصاف کلی رو داشته باشن که تو قیمت تأثیر گذاره کفایت میکنه. نسبت به حملم ایشون میفرماید ما حمل رو تبعی میدانیم و لذا جهالت نسبت به هم که این حمل مثلا چه خصوصیات و چه ویژگی هایی داره این خیلی اهمیتی نداره. اینم قول دوم. قول سوم دوستان مربوط به شهید اول در دروسه که جناب شهید ثانی گزارشی از دروس میده و در واقع قول سوم از این گزارش متولد میشه. ایشون میفرماید که شهید اول در دروس فرموده نسبت به جاریه یا حامل مطلقا جائزه. در دروس شهید اول فرموده نسبت به جاریه یا حامل مطلقا جائزه. این که میگه مطلقا در مقابل تفصیل بعده. تفصیل بعد دوستان بین جاریه ای که برای خدمت خریداری میشود و بین جاریه ای که برای استمتاع خریداری میشود فرق گذاشته. مطلقا اینجا یعنی چه جاریه برای خدمت خریده بشود چه برای استمتاع خریده بشه نسبت به حامل فرموده جائزه و مشکلی نداره. اما نسبت به ذات ولد بفرماید اگر برای خدمت خریداری شده باشه بیعش جائزه، اشکال نداره. اما اگر برای تسری استمتاع و تلذذ خریداری بشود این جاریه، ایشون میفرماید جائز نیست. حالا علت این که بین جاریه‌ای که برای خدمت خریده میشود و جاریه‌ای که برای استمتاع خریده میشود فرق گذاشته چیه؟ ایشون دیگه تو کتابتون بیان نکرده. ما فکر میکنیم علتش اینه که جاریه‌ای که برای استمتاع خریده میشود معمولا اوصافی درش دقت میشه که اون اوصاف در جاریه‌ای که برای خدمت خریده میشود دقت نمیشه. جاریه‌ای که برای خدمت خریده میشه خیلی اوصاف خاصی نیاز نیست داشته باشه، همینقدر که کلیه. مثلا یه جاریه نسبتا توانمند برای خدمت باشه، مثلا خیلی پیر و زمینگیر نباشه، مثلا فرض کنید کفایت میکنه، کار بلد باشه کفایت میکنه. اما جاریه‌ای که برای تلذذ خریده میشه و استمتاع خریده میشه چه بسا ویژگی هایی براش قائل بشود خریدار که اون ویژگی ها بعدا باعث ندرت وجودش بشه. روی این حسابشون بین این دو صورت فرق گذاشته. مرحوم شهید ثانی هم دوستان نهایتا میفرماید اجود این است که بیع سلم جائز است در همه موارد، یعنی چه جاریه و شاد حامل باشد چه ذات ولد باشد، چه اون جاریه مقصود للخدمه باشد چه مقصود للتسری باشه، تفاوتی نمی کنه. چون ایشون میفرماید نادر الوجود بودنی که دلیل من در قول اول بود ایشون میفرماید برای ما واضح نیست. این طور نیست که نادر الوجود بشه و چون نمیتوان گفت نادر الوجود میشه اوفو بالعقود دلالت میکنه بر این که اینجور عقدها صحیحه و باید وفا بشه و بطلان نداره. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون، این رو بخونیم تا برسیم به شرط بعدی برای بیع سلف. نگاه کنید، اما جاریت الحامل او ذات الولد، جاریه ای که کنیزی که حامل است یا کنیزی که ذات ولد است. البته دوستان وقتی میگیم جاریه حامل، جاریه ای که از عبدی حامل شده باشد، نه جاریه ای که از مولای خودش حامل شده باشه. چرا دوستان جاریه ای که از مولا حامل شده باشه محل بحثمون نیست؟ چون اون ام ولد میشه و قابل خرید و فروش نیست که ما به بیع سلم بخوایم او رو بفروشیمش. ام ولد که شد در معرض آزادی است. حامل که میگیم مرادمون حامل به عرض کنم از طریق یک مثلا عبده، که بگیم این جاریه و اون ولدش هر دو حکم عبد رو پیدا میکنن، دیگه این ام ولد محسوب نشه. اما جاریه حامل یا ذات ولد عبش شاد کذالک، یا نه یه گوسفند حامل گوسفند ذات ولد. فالاقرب المن، فالاقرب المن یعنی چی؟ یعنی اقرب این است که بیع سلم در اینها جایز نیست. بیع سلم درشون جایز نیست. چرا؟ لاعتبار وصف کل واحد منهما، چون معتبر است که توصیف شود هر دوی آنها. کل واحد منهما یعنی من الام والولد، نسبت به جاریه ذات ولد هم مادر باید توصیف بشه هم بچه. این که میگیم هر دو باید توصیف بشه، میخوایم بگیم هیچ کدوم تبعی نیستن، هر دو اصلا توی معامله. وقتی این طور شد فیعز اجتماعهما فی واحده، کمیاب میشه اجتماع این مادر با این اوصاف و ولد با این اوصاف در یک مورد واحد. یعنی یه مادر و بچه شما بخواید پیدا بکنی که این خصوصیات رو داشته باشه، عرض کنم مشکله. ول جهالت الحمل، نسبت به جاری حامل هم میگه حمل مجهوله، و چون حمل مجهوله و عدم امکان وصفهی، و از اون طرف حمل رو ما جزئی از مبیع میدانیم و توصیفش رو لازم میدانیم، معامله باطله. این دوستان نظره بگیر اول. و قیل قول دوم یجوز فی الجمیع، یجوز فی الجمیع یعنی هم در حامل هم ذات ولد، هم جاریه حامل هم جاریه ذات ولد، هم شات فرق نمی کنه. لامکانهی من غیر عسرن، به خاطر امکان توصیف بدون عسر. یعنی این آقا قائل است به این که توصیف امکان پذیر است، باعث ندرت وجودم نمیشه. آخه ببینید بستگی داره به این که این وصف‌ها چه اوصافی باشد. آخه یه وقت شما وصفای ریز میکنید، اون اوصاف ریز بچه، اوصاف ریز عرض کنم مادر، خب ممکنه باعث ندرت وجود بشه. اما اگر نه، به طور کلی بگید یه مادر جوانی باشه که کار بلد باشه. خب مادر جوانی که کار بلد باشه تا دلت بخواد زیاده. بچهش هم مثلا فرض کن زیر 10 سال باشه، فرض کنید. میخوام بگم نگاه این فرد دوم به اوصاف اونقدر نگاه اوصاف ریز نیست که باعث ندرت وجود بشه. لذا میگه لامکان توصیف من غیر عسره. نسبت به حمل میگه واغتفار الجهالت الحمل. چرا؟ لانه تابع. چون حمل در معامله رو این نفر دوم و قائل دوم تبعی میداند، میگه جهالت نسبت به او عرض کنم مانعی نداره چون تبعی است. اینم دوستان قول دوم. اما قول سوم و فی الدروس جوز فی الحامل مطلقا، نسبت به حامل میگه مطلقا جائزه. مطلقا یعنی چه برای خدمت خریداری بشود، چه برای تفری و استمتاع خریداری بشه. اما و فی ذات الولد المقصود به حل خدمه دون التصری، نسبت به جاریه ذات ولد اگر مقصود به او خدمت باشه اینجا جائزه، اما اگر مقصود تصری باشه جائز نیست. عرض کردم گویا در ذهن شریف جناب شهید اول این بوده، جاریه‌ای که برای تصری خریداری می شود اوصافی معمولا براش قائل میشن که اون اوصاف رو برای جاریه که برای خدمت خریداری میشه هر کنم قائل نمیشن. جناب شهید اولم به عنوان قول چهارم میفرماد ولعجودو الجواز مطلقا، که البته این قول چهارم نیست دیگه، همون قول دومه، یعنی یکی از همون سه قول اوله. لأن عزت وجود مثل ذالک غیر واضح، عزت وجود نایاب بودن مثل چنین عرض کنم مبیعی روشن نیست. و عموم الامر بالوفاء بالعقد، که اوفو بالعقود در آیه شریفه قرآن باشه، یقتضی الجواز. اوفو بالعقود اقتضای جواز این معامله رو میکنه. تمام شد.
همون
سوغاتی داشتیم که کل هیجون باید خریداری بشه، که حالا هیجون رو به ناظر و صامت تقسیم نمیشه.
ما نگفتیم به صورت مشاهی نمیشه خرید. خود کتاب میگی که کل باید خریداری بشه.
نه اینو عرض کردم در مقابل گوشته. این ظاهرا در مقابل گوشته و الا مشاهش مشکلی نداره.
دوستون میاد به ناظر و صامت تقسیم بندی میکنه، حیوان ناظر بیان صامت شد، من گوشش مطرح هست.
نه نسبت به صامت ببینید، چون ما قبلا لحم رو گفتیم، حالا که میگه حیوان میگه دیگه اینجا حیوان زنده مورد نظره، گوشتش مورد نظر نیست. حالا حیوان زنده هم چه صامت باشه چه عرض کنم ناطق باشه،
دوستان اگه به صورت مشاهی همین جاریه رو بگیرن یه طلب استمتا
نمیتونن داشته. اگر یک جاریه مال دو نفر باشه اونجا احکام خاص خودش رو داره، هر دو نفر قطعا نمیتونن، مگر اینکه عرض کنم خدمت شد به یک نحوی تقسیم بشه، اونم با عده گرفتن، که اون احکام خاص خودش رو داره.
استاد این فرمود اینجایی که لاعتبار وصف کل واحد به ماهیه اجزا، این تبعه هیچ دوی تبعه نیست، اگه هم تبعه نیست بگید در مجاره که بگید تبعه نیست،
آره دیگه ولد هم تبعی نیست، یعنی میخواد بگه اینطور نیست که شما جاریه و ولد رو که بخرید ولد تبعی باشه و اصل نخواد، هر دو به اصل میخواد، هیچ کدوم تبعی نیست.
حالا تبعی باشه چی جوری میشه؟ جاریه نمیشه تبعی باشه؟
نه بچه، بچه رو عرض کرد.
از این سال دیگه سال این نمیشه گفت مثلا این عهدو در تعلیق باشه، یعنی متتنزل باشه تا موقع که اون زمان قرار بده، شاید وقتی 5 ماه دیگه مثلا برای من جایی یا شاطی پیدا کنم، اگر پیدا نکرد اون وقت مثلا اون وقت عقد باطل میشه.
نه عقد باید منجز باشه، یکی از شرایط عقد تنجیزه، اصلا عقد معلق ما نداریم، عقد معلق باطله.
بعضی عقد بودن که
هیچ عقدی نداریم که معلق باشه، معلق معنا نداره، عقد تعلیقی اون معلق نیست، عقد انجام شده، فقط اون استقرار اون متزلزل بهش میگن، اما معلق بهش نمیگن. متزلزل که میگن یعنی جائز، عقد انجام شده، منجزا هم انجام شده، اما متزلزل است نیاز به اجازه مالک داره.
در همین قسمت که هم دو جزئی دلت طبعی وصفش مراد چیه؟ یعنی زنده بیرون بیاد نه، یا چقدر وزنش خب حالا اینا میشه با دستکان تشخیص داد، یعنی مثلا وصف چه نوع وصفی باید از بچه باشه؟
بله ببینید، اگر در یه زمانی مثل فی زماننا هازا اوصافی که از بچه ما احتیاج داریم در معامله کاملا قابل استیاض باشه، همین ببینیم اون اوصافی که در معامله لازم است برای بچه چیاست، مثلا سالم بودنش مهمه، مثلا ممکنه وزنش مهم باشه، ممکنه اگر دختره زیباییش مهم باشه، مثلا عرض میکنم ناقص الخلقه نباشه، اگر همه اینها رو اون چه در معامله مهم است بتوان با دستگاه‌های امروزی تشخیص داد به طور قطعی، خب بله ممکنه شما بگید امروزه دیگه اینطور نیست که نشه وصفش کرد، میشه وصفش کرد. اما در زمان شهید اگر تصویر بکنه طبیعتا همین بحثیه که شما میگید. آخرین سوالا
انجام می شده
نه ایشون میفهمن مانعی به عنوان عزت وجود وقتی ما نداشتیم این معامله عقد دیگه. ببینید اونایی که میگفتن به این عقد نمیشه عمل کرد، این عقد باطله، رو چه حساب میگفتن باطله؟ میگفتن عزت وجود داره، مانع داره، این مانع رو برطرف کرد. میگه خب این عقد مانع نداره، اوفو بالعقود هم میگه باید عمل کنیش. خب دوستان بزرگوار، تا به حال بعضی از شرایط بیع سلم رو ما ذکر کردیم. یکی دیگر از شرایط بیع سلم این است که ثمن باید در معامله قبض بشود. همینطور که ما در تعریف ابتداء بیع سلم هم دوستان این رو بیانش کردیم، اول صفحه 277، همون اول فصل سادس، تو تعریفی که شهید ثانی از بیع سلم ارائه کرد گفت مزبوط به مال معلوم مقبوض فی المجلس، یعنی در مجلس باید ثمن قبض بشه. حالا خود جناب شهید اول این شرط رو بیانش میکنه، میفرماید که عرض کنم ثمن باید در خود مجلس قبض بشه و اضافه میکنه که راه دیگری که به جای قبض ثمن قبل از تفرق از مجلس میتونه وجود داشته باشه این است که مشتری طلبی از بایع در ذمه او داشته باشه و این ثمن رو بابت طلبی که از بایع داره محاسبه بکنه. یه بیع سلم انجام شده، من یه کتابی رو به عنوان بیع سلم از شما خریدم، یک دینارم از سابق از شما طلب دارم. کتاب رو از شما خریدم به یک دینار و این یک دیناری که بنا بود من به شما پرداخت کنم، گفتم اون یک دیناری که ازت طلب دارم بابت یک دینار این کتاب باشه. ایشون میفهمد این میتواند جای قبض در مجلس را برای بیع سلم پر بکنه و معامله صحیح است. البته این محاسبه دوستان به دو صورت قابل تصویره. دقت بکنید چه عرض میکنم. یه وقت هست تو خود معامله ما شرط میکنیم، یعنی من به شما میگم آقا فروختم این کالا را به شما به بیع سلم در مقابل دیناری که در ذمه من است، یعنی اون دیناری که شما از من طلب داری در مقابل اون کتابی رو بهت فروختم که 2 ماه دیگه این کتاب رو به شما تحویل بدم. یعنی تو خود صیغه عقد شرط می شود که اون یک دیناری که شما از من طلب داری بابت ثمنه بگید کتابی باشد که 2 ماه بعد من به نصف شما تحویل بدم بابت ثمن این معامله عرض کنم سلم باشه. یه وقت هست تو خود نفس عقد این شرط میشه. این یک صورت. صورت دوم اونجاییست که دوستان در عقد اون طلبی که در ذمه است ثمن قرار نمیگیره، معامله بدون توجه به اون عرض کنم انجام میشه. یعنی من در یک بیع سلم کتابی رو 2 ماه دیگه بناس به شما تحویل بدم در مقابل 1 دینار به شما میفروشم، عقد که تمام شد، معامله که تمام شد، قبل از تفرق از مجلس شما به من میگی راستی من 1 دینارم از شما طلب دارم، میگم آره، میگی اون 1 دیناری که از شما طلب دارم باشه بابت اون 1 دیناری که الان باید در مجلس به شما تحویل بدم، منم میگم ایبی نداره. شهید ثانی میفرماید که، البته شهید اولم، شهید اول نظرش همینه، شهید ثانی هم تأیید میکنه، شهید میفرماید این محاسبه ثمن از دینی که برای مشتری گردن بایعه مثل قبض از تفرق است به شرط اینکه از نوع دوم باشه نه از نوع اول، یعنی به شرط اینکه در خود عقد چون این شرطی اتفاق نیفته. معامله روی 1 دینار انجام بدن، بعد که معامله انجام شد اون 1 دینار رو خواستن بابت طلب حساب کنن مانعی نداره، اما تو خود عقد نباید این کار رو بکنن. خب حالا سوال، چرا دوستان اگر تو خود عقد این کار رو انجام بدن معامله به مشکل میخوره؟ ایشون میفهمد علتش این است که میشه بیع کالی به کالی. به یک کالی به کالی، یعنی به یه دین به دین. ببینید دوستان، در بیع سلم یک قسمت همیشه دینه. کدوم قسمت؟ مبیع. یعنی بیع سلم وقتی انجام میشه، مبیع بناست دو ماه دیگه به شما تحویل بده، در واقع بیع رفته روی کلی فزمه نسبت به مبیع. اگر سمن هم در نفس معامله بخواد ذمه قرار بگیره، بگیم یک طرف کتاب کلی که دو ماه دیگه میخواد تحویل داده بشه، یک طرف هم اون یک دیناری که در ذمه طرفه، در واقع بیع دین به دین اتفاق افتاده. و در روایات ما بیع دین به دین یا به تعبیر دیگر کالی به کالی مورد نهی قرار گرفته و گفتن بیع دین به دین، عرض کنم خدمت شما، جائز نیست. به خلاف صورتی که معامله رفته روی یک دینار نقد. اگر من و شما معامله انجام دادیم به بیع سلم برای یک دوره کتاب و یک دینار، و یک دینار نقد بود، این یک دینار دیگه دین نیست. گرچه بعدش اگر من این یک دینار رو بابت طلب خودم از شما حساب کنم، هیچ مانعی نداره. این دیگه بی دین به دین به دین نشد. بعدش مثل این میمونه که شما طلب من رو عرض کنم، من طلب شما رو به شما مثلا پرداخت کردم، باز دوباره برگشته. بیع دین به دین اونجا عرض کنم خدمت شما صورت نخواهد گرفت. نگاه کنید عبارت رو: ولابد من قبض ثمن. این لابد من قبض ثمن که اینجا شهید اول میفرماید، همون قیدی است که شهید ثانی در تعریف ابتدایی در اول همین فصل بیان کرد. باید حتما قبض ثمن قبل از تفرق اتفاق بیفته، یعنی قبل از اینکه اینها از مجلس متفرق بشن. اول محاسبه ثمن من دین علیه، یا لااقل اگر قبض ثمن هم اتفاق نمی افته، محاسبه شود اون ثمن از دینی که بر بایه است، یعنی از دینی که مشتری گردن بایه داره و طلب داره از بایه، از اون حساب بکنه. علیه یعنی علل مسلم، مسلم هم یعنی بایه، که مشتری در واقع طلب داره از بایه، اون رو حساب بکنه. البته اذا لم یشترط ذلک فی العقد، اگر در خود صیغه عقد اینو شرطش نکنن، به ان یجعل الثمن نفس ما فی الذمه. این به ان یجعل دوستان بیان است برای منفی، یعنی اگر بخوان شرط بکنن توی عقد چجوری میشه. این به ان یشترط رو داره بیان میکنه، نه لم یشترط رو. میگه اینطور نباشد که شرطش بکنن تو عقد. شرطش بکنن تو عقد به چی؟ به این که قرار داده شود ثمن در نفس عقد، نفس آنچه که در ذمه است، یعنی نفس ما فی ذمه ثمن قرار داده بشه توی صیغه عقد. اگر این کارو بکنن، شرط کردن عرض کنم در عقد، و این دیگه به درد نمیخوره. ولذا میگه ولو شرطه کذالک بطل، اگر شرط بکنن کذالک یعنی فی العقد در متن عقد، این بی باطله. چرا باطله؟ لانه بیع دین به دین، یا به تعبیر عرض کنم برخی از روایات، بیع کالی به کالی، دین به دین یعنی کالی به کالی. خب چطور دین به دینه؟ میگه اما کون المسلم فیه، مسلم فیه یعنی مبیع در بیع سلم، اون چه که تسلیم شده در ثمن در مورد او میشه مبیع. این که مسلم فیه دین است، خب فواضحون. این که کتاب دو ماه دیگه باید تحویل داده بشه در بیع سلم و دینه، این که روشنه. همیشه در بیع سلم کالا چیه؟ مبیع ما دینه. و اما الثمن الذی فی الذمه فلانه دین فی ذمه المسلم، مسلم یعنی بایع، ثمنی که در ذمه بایع است اون هم دین است در ذمه مسلم. فاذا جعل اون دین عوضا، ضمیر جعل رو بزنید به دین، وقتی دینی که گردن بایع از عوض قرار گرفت در متن عقد للمسلم فیه، یعنی برای مبیع، صدق بیع الدین به دین. و حالی که بیع الدین به دین، دوستان، در روایات ما ازش نهی شده. لأن، حالا چرا میگید باز بیع دین به دینه؟ یه دلیل دیگه میاره. لأن نفس الدین قد قرن بالباع، چون نفس دین در صیغه عقد وقتی میگه بعتو که هازا به هازا، بعد از با اومده. این با مراد همون با مقابله ایست که در صیغه عقد وقتی میگیم بعتو که هازا به هازا، بعد از اون با میاد، با مقابله. خب دین رو ما بعد از اون قرار دادیم دیگه، پس هر دو، هم هازای قبل از با، هم هازای بعد از با، هر دو دینه. فسار ثمنن، لذا ثمن قرار میگیره. به خلاف المحاسبه علی، به خلاف اون صورتی که در نفس عقد دین عوض قرار نگرفته، اون چه عوض قرار گرفته یک دینار نقد است، به صورت عرض کنم خدمت شما نقد توی معامله، اما بعدش حساب کرده از بابت طلبش، اونجایی که محاسبه میکنیم قبل از تفرق، اونجا دیگه دین حساب نمیشه. اذا لم یشترط، اونجایی که شرط نشه، یعنی تو نفس عقد شرط نشود که از دین باید حساب بشه. لأنه استیفاء دینه، چون محاسبه در واقع استیفاء دینه، یعنی من به یک دینار نقد فروختم، بنا بود یک دینار نقد رو از شما بگیرم، مثل این میمونه که اول طلب شما رو به شما دادم، بعدم اون یک دینار رو به عنوان ثمن دریافت کردم. بنا بود یک دینار از شما بگیرم، انگار یک دینار طلب شما رو اول دست شما میدم، بعدم اون یک دینار رو میگیرم. این میشه استیفاء دین قبل از تفرق، مع عدم ورود العقد علی، در صورتی که تو نفس صیغه عقد بر اون دین خونده نشه. فلا یقصر اما لو اطلقاه ثم احذره قبل التفرق، دیگه کمتر از این نیست که معامله رو این دو نفر مطلق بگذارن، بعد حاضر بکنه اون دین رو قبل از تفرق. این عین این میمونه که ما معامله رو روی دین نبریم، عرض کردم، اما من بیام دین خودم رو و طلبی که شما از من دارید به دست شما بدم قبل از تفرق، بعدم شما اون رو به عنوان ثمن به من پرداخت بکنید. این انما، دوستان، یه نکته کوتاه، دوستان ایشون میخواد بفرماد، اینو عرض کنم سوالاتون رو جواب بدم، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان، یه وقت هست، خوب عرضم رو دقت کنید، یه وقت هست شما 10 دینار از من میخوام 10 درهم از من طلب داری، اما معامله سلم بین من و شما رفته رو 1 دینار. اینجا حساب کردن نیاز داره. یعنی چه حساب کردن نیاز داره؟ یعنی باید بشینیم حساب کنیم با هم دیگه، ببینیم 1 دینار میشه چند درهم، بعد چه کارش کنیم؟ کسر رو انکسارش کنیم. اگر بناس محاسبه بشه، شما درهم از من طلب داری، اما معامله سلم این کتابی که 2 ماه دیگه بناس من به شما تحویل بدم میره روی چی؟ میره روی دینار. اون وقت بعد میشینیم با هم محاسبه میکنیم که این دینارایی که ثمن معامله بود نسبت به اون درهم ها چجوری میشه، کسر رو انکسارش میکنیم. اینجا محاسبه نیاز داره. اما اگر طلبی که شما از من داری دیناره، معامله سلم هم رفته روی بگو دینار، ایشون میفرماد اینجا دیگه محاسبه کردن، حساب کتاب کردن نیاز نیست، کسر و انکسار به صورت تهاتر قطعی و قهری اتفاق میفته خود به خود. یعنی 1 دینار شما از من طلب داری تو این معامله، 1 دینار من از شما طلب دارم، این 1 دینار به اون 1 دینار خود به خود چی میشه؟ اسقاط میشه به صورت قهری، که اصطلاحا بهش میگن تهاتر. و لذا ببینید میگه و انما یفتقر الى المحاسبه مع تخالف هما جنسا او وصفا. ضمیر تخالف هما رو به چی میزنید؟ ثمن از یک طرف و دین از طرف دیگر، یعنی اون ثمن معامله سلم و دینی که گردن بایع وجود داره اگر تخالف داشته باشه جنسن یا وصفن، اینجا محاسبه نیازه. اما لب تفق ما فی الذمه و ثمن فیهما، فیهما رو بزنید به جنس و وصف، اگر در جنس یا وصف، عذر میخوام، جنس و وصف اتفاق دارن، یعنی جنسشون یکیه وصفشون هم یکیه، وقع تهاتر قهریان، اینجا دیگه تهاتر قهری اتفاق میفته و لازم العقد، عقدم لازمه دیگه، نیاز به قبض و اقباض هم نداره دیگه، نمیتونه بگه آقا تو یک دینارتو از من طلب داشته باش، منم یک دینارم رو از تو طلب داشته باشم. خب یک دینار به یک دینار خود به خود تهاتر میکنه. سوال دارید بفرمایید. نه اون معمولش رو ذکر کرده و الا خود ایشون گفت اذا لم یشتر ذلک فی العقد، بله ایشون میخواد یه نشانه به شما بده. این که میگه لعن نقصد دین قد قرنه بالبا، میخواد بگه این یه نشانه از خودت، چون معمولا وقتی شما دین رو میخواد تو عقد ثمن قرار بدید اینطور نیست که به یک دینار بفرشید بعد شرطش بکنید، یعنی میگید این در مقابل اون دین. این من اینجور نمیفهمم، ظاهرا ایشون میخواد بگه شرطم که بشه کفایت میکنه، یعنی تو متن عقد اگر بیاد کفایت میکنه به هر نحوی، چون بیع دین بدین صدق میکنه واقعا.
اینجا یعنی که به
نفت محافظ زنیم شاید اونجایی
این
سمن
بیشتر اگه
سمن
از اون طلب داشته باشه، اینجا
مثلا همچه تتمه شو باید بگیره دیگه، تتمه شو اگه قبض
نشه معامل باطل، یعنی جایی مثلا
تتمه هست اگه مثلا مشکل نداره. نه دیگه، اگر ببینید قبض سمن اونم کل سمن شرط، حالا اگر برخیش رو طلب داره برخی دیگرش رو هم گرفت اونجا اشکال نداره، اونجا دیگه بیعه.
اگه شرط
نه دیگه، چون بقیهش رو گرفته دیگه، بیعه دین به دین نشده. خب دوستان بزرگوار، جناب مصنف در دروس نسبت به موردی که دین و ثمن در جنس و وصف اتفاق دارن، دقت کنید چی عرض میکنم، نسبت به همین مورد آخر که دین و ثمن در جنس و وصف اتفاق دارن، ایشون فرموده صحت این مورد اشکال داره. تعبیر دوستان جناب شهید اول در دروز طبق نقل جناب شهید ثانی اینه، یلزم منه کون و مورد العقد دینن بدینن. ایشون میفرماد حتی اگر عقد بره روی کلی، یعنی من کتاب رو در بیع سلم به یک دینار به شما بفروشم، تو عقدم شرط نکنم این یک دینار بابت اون یک دیناری باشه که از شما طلب دارم ها، اصلا این شرطم نکنم، بعد بخوام محاسبه بکنم، ایشون فرموده باز هم دین به دین حساب میشه، ولو بخوایم محاسبه کنیم در متن عقدم این رو نیاریم. جناب شهید اول در دروس فرموده ولو بخواید محاسبه هم بکنید، ولو بخواید محاسبه هم بکنید، باز هم این بیع دین به دین حساب میشه. این حرفی است که جناب شهید اول در دروس زده. شهید ثانی دوستان دو تا اشکال به این حرف مطرح میکنه، یک اشکال اشکال حلی است و یک اشکال هم اشکال نقضی است. ببینید دوستان، اشکال حلی که ایشون اینجا مطرح میکنه اینه که میفرماید بیع دین به دین وقتی تحقق پیدا میکنه که هر دو دین در نفس عقد در مقابل یک دیگر قرار بگیره، به مقتضای مفهوم باء مقابله در بعت و که هازا به هازا. شما وقتی میگی بعت و که هازا به هازا، اون هازایی که بعد از با قرار میگیره اگر واقعا دین نباشه، ولو بعدنم محاسبه بکنید، چطور شما اسم این رو میگذارید بیع دین به دین؟ اون هازایی که بعد از با در معامله قرار گرفته، نه قصد این بوده نه در صیغه عرض کنم اون دین قرار گرفته. یک دینار نقد عرض کنم غیر دینی عوض قرار گرفته در این معامله سلم، بعدش یعنی بعد از این که معامله تمام شد، من به جای اینکه اون دینار رو از شما بگیرم، اون رو بابت طلب خودم چکار کردم؟ حسابش کردم. بابت طلبی که عرض کنم شما از من داری، اونو حسابش کردم. این بیع دین به دین در واقع نشد. ایشون می‌فرماید این در واقع یه نوع تقاص و محاسبه و استیفاء دین به حساب میاد، در واقع دریافت طلب و بیع دین به دین به حساب نمیاد. اشکال نقضی هم که دوستان ایشون مطرح میکنه اینه که اگر مثل ما نحنفی رو شما بخواید بیع دین به دین بدانید، در فرضی که بیع بره روی کلی فزمه، یعنی من کتاب رو بفروشم به یک دینار کلی فزمه، ولو دوستان شما اون یک دینار رو در همون مجلس حاضر کنی و پرداخت بکنی، طبیعتاً این رو هم شما باید اسمش رو بگذارید بیع دین به دین. چرا باید اسمش رو بگذارید بیع دین به دین؟ چون شما میگی همین مقدار که بیع رفته روی کلی یک دینار، ولو بعداً مستاق پیدا کرده توی یک مورد خاص، بازم دین به دینه، و حالی که احدی این حرف رو نمیزنه، حتی خود شما هم این رو قبول نداری. نگاه کنید، ولکن المصنف فی الدروس استشکل علی هذا. این استشکل علی هذا، من عبارت دروس رو هم که دیدم، عبارت دروس عام صورت محاسبه رو شامل میشه، چه تخالف در جنس و وزن داشته باشن چه تخالف در جنس و وزن نداشته باشن. یعنی اونجایی که محاسبه میکنیم و در متن عقد دین قرار نمیگیره، اون مورد رو هم اشکال کرده. استشکل علی هذا صحت العقد، صحت عقد رو نسبت به این مورد، یعنی اتفاق عذر میخوام صورت محاسبه، صحت عقد رو ایشون اشکال کرده. استنادن الی انه، این یلزم دوستان تا دینن به دینن عین عبارت دروسه. ایشون عبارتش اینه، استنادن الی انه یلزم منه کون مورد العقد دینن به دین. ایشون میگه لازمش این است که مورد عقد بشه چی؟ دین به دین، حتی در فرض محاسبه. ایشون میگه ما این رو دفعش میکنیم، و یندفع او بالای به انبه الدین بنویسید اشکال حلی. اشکال حلی اینه، به ان بیع الدین به دین لا يتحقق الا اذا جعل معا فی نفس العقد متقابلین فی المعاوضه قضیتا للبا. وقتی دین به دین می شود معامله ما، که در نفس عقد این دوتا دین مقابل همدیگه قرار بگیرن در معاوضه، به مقتضای باء مقابله در بعت و که هازا به هازا، اگر واقعا هازا و هازا در بعت و که هازا به هازا هر دو دین باشه تو عقد، خب بله فرمایش شما درسته. و حال این که وحیه منتفیتون هنا، هیه یعنی چی؟ یعنی مقابله. این مقابله دین به دین در ما نحنفی منتفیست، لأن سمن هنا امرون کلی، چون سمن ما یک امر کلیست، ما به یک دینار فروختیم، به دین نفروختیم که. و تعینه یعنی تعین سمن بعد العقد فی شخصین، این که بعد از عقد این سمن متعینه در یک فرد خاص می شود، لا یقتضی کونه هو بس سمن الذی جرا علیه العقد، این اقتضا نمیکنه که ثمنی که عقد برش جاری شده همین است که بعد از عقد روی اون متعین شده. و مثل هازت تقاس و تخاصب استیفاءون، مثل چنین تقاسی، مثل چنین محاسبه ای استیفاء دینه، دریافت طلب لا معاوضه. دیگه این ولو اثر رو بالاش بنویسید، اشکال نقضی میمونه برای فردا ان شاء الله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
می‌خوایم که زمان در وجود تلاش داشته باشیم. معلم بگه من حالا از کسی